سوال و صحبت ما از شما هستش.
بله.
اگر این حجم از سرمایه گذاری وجود داره، چرا در این کشور همسایه، چرا تو کشور خودمون انجام نمیشه؟ ایراد رو کجا ببینیم؟
ببین آقای دکتر، من به نظرم نیست تمام این موضوعات برمیگرده به حوزه اقتصاد و اقتصاد کلان کشور.
بله.
ما مادامی که در حوزه اقتصاد دچار چالش‌های فراوانی هستیم و ریسک سرمایه گذاری در کشورمون به طور مداوم در حال افزایش هست، خب قطعا کسایی که در این حوزه میخوان فعالیت بکنن، امنیت رو برای یک منطقه در نظر میگیرن که سرمایهشون به نوعی حذف نداشته باشه. شما نهایت داشته باشیم که همین بازه زمانی سال جاری به چه میزان پول ملی ما که پول ارزشی کشور ماست چه میزان افت قیمت داشته و این افت قیمتی که بابت پول ملی اون به وجود اومده خودش میتونه یکی از عوامل اصلی برای جذب سرمایه در کشورهای همسایه بشه، نه به تنهایی ترکیه. خب شاید در سابق کشورهای دیگری که خیلی مترقی تر از کشور ترکیه هستند، مردم می رفتن اونجا جهت امنیت سرمایه گذاریشون سرمایه گذاری می کردن. خب امروز ما داریم مشاهده می کنیم که کشور ترکیه که حالا شاید اقتصادش یک مقدار از اقتصاد ما شرایط بهتری داره به اون سهم گسل پیدا کردن.
خب خیلی فرقی وجود نداره. ما میبینیم که توی کشور همین کشوری که داریم روش صحبت میکنیم، هم تورم بالا هست، هم سرمایه گذاری ناایمن هست، هم نوع برخوردی که با سرمایه گذاران به ویژه ایرانیان داره انجام میشه، یعنی میزبانی سرمایه گذاری هم به نفع مطلوب نیست. اما با این حال این موارد هم مانع این نمیشه که سرمایه گذاری تو این حوزه انجام بشه، خرید ملک انجام بشه. ما یه عددی داریم نگاه میکنیم که ما بیشترین تعداد مسکن فروخته شده بعد از ترکیه، حالا ایران در رتبه دوم هست. این نگران کننده هست. این حجم سرمایه گذاری میتونه در کارهای مولد کشور خودمون انجام بشه.
ببینید در دنیا قیمت نفت یک پایه و یک اساس برابری با دلار داره. این که میفرمایید اقتصاد ترکیه مشکل داره، من اون
نه نگفتم مشکل داره، میگم دوچار مشکلاتی شده این اواخر که این ارزش پولش از دست داده ظرف چند ماه اخیر. این رو دیدیم، این اتفاق افتاده، گزارش های بانک جهانی هم همین رو نشون میده. اما میگم این هم باز مانع نشد.
از منم همینه، میگم که من اگر که اونجا مراجعه بکنید قیمت هم اساس و بنیانش بر اساس دلاره. درسته با لیر ترکیه خریداری میشه، ولی نوساناتی که در خود ترکیه هم صورت میگیره برمیگرده به عرض کام خدمت شما به ارزش پول دلار متاسفانه. ضمن اینه که خب به لحاظ مسائل غیر اقتصادی هم خب مردم میرن اونجا دنبال یک سری مسائل رفاهی هستن که شاید امروز براشون فراهم نشده و شاید گزینه دومی که باعث فرار سرمایه از کشورمون بشه شاید همین موضوع دوم میتونه باشه.
و یه نگاهی هم به اوضاع احوال مسکن تو کشور خودمون بندازیم، بپرسیم که پیاینده پیش رو نگاهی که وجود داره تو این حوزه چقدر میتونه گره‌گشا و کارگشا باشه تو حوزه مسکن. ما یک سری وعده ها داشتیم، حالا نتونستیم به جامعه عمل بهش بپوشونیم. ایکس تعداد مسکن قرار بود بسازیم، نتونستیم بسازیم. اما سوال ما این نیست، سوال ما این هستش که شما با توجه به وضعیت موجود، با توجه به نیازهایی که تو این حوزه وجود داره، با توجه به هر حال تعداد ازدواج ها، تشکیل خانواده ها، تعداد افراد دارای مسکن و اونهایی که مسکن ندارن، ما یک سری تمهیدات و سیاست هایی رو باید بگذاریم. بفرمایید سیاست گذاری ها تو این حوزه ما رو به چه افقی میرسونه؟
آقای دکتر ببینید، ما امروز میشه گفت که صورت مسئله به یه مقداری عوض شده. یک زمان ما به عنوان فعالای بخش خصوصی معتقد بودیم که یک سری آمارها در حوزه مسکن هست که باید بابت این آمارها بشینیم برنامه ریزی بکنیم. در تایید فرمایش خود حضرت عالی، خب ما تقریبا یک جامعه جوانی داریم که هرهوش 12 میلیون نفرن، که این جامعه یا به سن ازدواج رسیدن یا اساسا از سن ازدواجشون گذشته و به عبارتی ساده تر یه چیز هرهوش 6 میلیون میشه گفت خانواده میباز تشکیل میشد که امروز تشکیل نشده و این 6 میلیون خانواده خودشون یک بضاعت 6 میلیون مسکن رو در کشور میطلبه. ما سابقا این همین صحبت رو کردیم، متاسفانه امروز خود دولت و نماینده‌های محترم مجلس که در رأس امور سیاست گذاری هستن اونها میان این گزارش ها رو میدن و بعد حادثه اینه که یک سیاست مشخصی رو هم در این حوزه دنبال نمی کنن. باز هم در تایید فرمایش شما که اگر شفاف نگفتین من به صراحت اعلام میکنم، خب یک وعده‌ای داده شده برای حوزه مسکن، چه کسی قراره این مسکن رو بسازه؟ من بخش خصوصی میباید بیام پای کار رو بتونم مسکن بسازم یا دولتی ها؟ من بخش خصوصی کشور میباید به عنوان کارگزار و مجری اصلی این طرح ها باشم یا شرکت های خصوصی و بنگاه های اقتصادی خصولتی؟ خب این سوالات اساسی است که متاسفانه طی دو سال گذشته ما به کرار اعلام کردیم که بخش خصوصی کشور میتونه در فرایند تولید مسکن کشور حضور مؤثر رو داشته باشه، اما این شرایط تو امروز فراهم نشده. بخش عمدهش هم شاید برگرده به حوزه اقتصاد و مشکلاتی که در حوزه اقتصاد کشور وجود داره. ما از توی همین بازه زمانی تورم رو در حوزه اقتصاد داشتیم و هر زمانی که به دنبال این بودیم که بتونیم با یک قیمت مشخص وارد این حوزه بشیم، خب مشاهده میکنیم که تورم همیشه یک گام جلوتر بوده. به نظرم میرسه که باید ابتدا یک فکری بابت ثبات اقتصادی در کشور بشه و به میزان این ثبات اقتصادی که به وجود اومد به نظرم میرسه آرامش در بازار مسکن به وجود میاد. اما مهمترین نکته اینه که ما امروز نتونستیم از ظرفیت و پتانسیل صنعت ساختمان کشورمون در حوزه توسعه و رفع مشکلات اقتصادیمون به نحو مطلوبی استفاده بکنیم و این هم جز مواردی است که باید دولتی ها پاسخگو باشن و مجلس محترم.
یک زمانی سوالاتی مطرح میشه و نکاتی مطرح میشه به عنوان راه حل. این نکته که شما فرمودید ما اول باید به ثبات برسیم بعد بریم سراغ اجرای یک سری سیاست‌گذاری خاص در حوزه مسکن، در تالی این نکته متبادر میشه که اون سوال فلسفی معروف قدیمی بود که مرغ اول بوده یا تخم مرغ. این سوال تو این حوزه مطرح میشه که ما اول باید بریم سراغ رونق اقتصادی یا اول باید بریم سراغ ثبات اقتصادی، چون این دو از نظر صاحب نظران اقتصادی میتونه با هم متفاوت هم باشه. ما در دهه 20 قرن گذشته اگر درست یادم باشه وقتی که بحران اقتصادی ایالات متحده به وجود اومد، اون راهکار معروف رئیس جمهور امریکا که اومد یک مسیر طولانی راهسازی رو اجرا کرد، اشتغال رو ایجاد کرد، هزینه کرد ایجاد کرد، درآمد ایجاد کرد، این درآمد باعث گردش اقتصادی شد، این گردش اقتصادی رونق رو شروع کرد گسترش دادن. حالا اصلا کاری با این تئوری خاص نداریم. الان تو کشور ما راه حل راهکار کدام هست؟ آیا ما قرار هست که ما صنعت ساختمان رو به عنوان یک لوکوموتیو پیشران بدانیم و بهش توجه کنیم، باعث رانش و جهش در حوزه‌های مختلف اقتصادی بشیم؟ می‌دونیم که این زنجیره اگر مسکن را بیفته خیلی از بنگاه‌های اقتصادی ما، خیلی از تولیدات اقتصادی ما هم را میفته، گردش اقتصادی بالایی هم وجود میاره. عده‌ای در نقطه مقابل اعتقاد دارن که این موضوع خودش باعث تورم میشه، ما این کار رو نباید بکنیم، باید بریم سراغ مسائل دیگه در حوزه اقتصاد. شما به عنوان صاحب نظر در حوزه مسکن کدومی که از این راهکارها رو به صورت حالا نگیم فورس و فوریتی و عجله‌ای ولی به صورت مؤثر چه میدانید و کدام میبینید؟
ببینید آقای دکتر، باید ما بپذیریم که باید شرایطی رو به نحوی رقم بزنیم که هم بتوانیم تورم رو کنترل بکنیم و هم بتونیم چرخ اقتصاد به گردش در بیاد. نمیشه با ترس این که امکان وجود تورم در آینده باعث بشه که از کنم خدمت شما سیاست ورزی های حوزه های کلان اقتصادمون مثل حوزه مسکن رو ما به کما ببریم. من اعتقاد دارم باید شامت اینو داشته باشیم که حوزه های اقتصادی رو پویا بکنیم. ظرفیت خیلی خوبی در کشور وجود داره، ما به لحاظ توسعه در حوزه نیروی انسانی، در صنعت ساختمان در یک شرایط بسیار بسیار خوب هستیم، بالغ بر 600 هزار نیروی انسانی و مهندس پرورش یافتن. اینها میتونن چرخ اقتصاد رو به گردش در بیارن. اشکالی هم نداره اگر در یک بازه کوتاه مدت ایجاد تورم بکنه، اما بیان ببینیم که هزینه فایده این تورم به چه صورت بده. امروزی که تورم وجود داره، هزینه فایدهش برای مردم ما به چه صورت بده؟ خب ما نمیتونیم هم تورم رو داشته باشیم، از یک سمت دیگه در حوزه اقتصاد و در حوزه اشتغال جوانامون بی‌تفاوت باشیم. تو همین شرایطی که سرکوب کردیم حوزه مسکن و ساختمان رو، آیا تورم در اقتصاد کاهشی شده؟ آیا ما نگاهمون عمیق‌تر به حوزه سیاست‌های خارجیمون بوده که این ها سوالاتی هست که باید من عرض کردم خود دولتی ها پاسخ بدن.
متشکرم آقای پوراجت، ممنونم از حضورتون، متشکرم از توضیحاتی که بیان فرمودید. امیدواریم که صاحب نظران ما، تصمیم گیرندگان ما، اوضاع احوال رو به نحوی که هست ببینن. دوستان حالات پیامک هم دادن، یک سری دوستان صحبت کردن مبنی بر وام، تزریق قرض الحسنه با سود صفر در تولید. حالا این تولید احتمالاً راجب کالای مسکن هم شاملش میشه. این که ما چقدر میتونیم تو این حوزه این کار رو انجام بدیم، آیا این هم باعث تورم میشه یا نه، حتما بعدا میگیم که تو گفتگوی بعدی با شما هم صحبت بشه.
من فقط به شما در کلام آخر بگم که بانک ها هیچ کمکی در حوزه اقتصاد نه به مردممون نه به بنگاه های تولید مسکن کردن، و به طور خاص حتی بانک های تخصصی که در این حوزه فعال هستن. من تشکر میکنم از شما، ببخشید نگه.
نه اتفاقا حالا نکته جدیدی رو باز کردید، موضوع بانک که مطرح کردید. خود بانک ها یکی از ایراداتی هستن که تو این حوزه میشه راجبش صحبت کرد، و البته پاسخگو هم نیستن. من تا جایی که یادم میاد حتی به عنوان کارشناس از بدنه بانکی کشور نیامده اند و پاسخ نداده اند و در برنامه مشارکت نکردن. اگر نقضش وجود داره، خواهش میکنم دوستانی که از بانک صدای ما رو میشنون بیاین پاسخ بدن، یا روی خط ارتباطی با حداقل برای پاسخگویی دفعه بعد حاضر باشن. یکی از ایراداتی که تو حوزه مسکن گرفته میشه اتفاقا فعالیت بانک ها هست، ملکداری و مسکنداری بانک ها هست، بنگاهداری در حوزه مسکن بانک ها هست. این یک نکته در کنار اون سودهای سنگینی که دارن میدن. یعنی شما تصور بفرمایید حالا کسانی که تو حوزه تولید، صادرات، واردات، بازرگانی، تجارت، کشاورزی مشغول فعالیت هستن، یک شاهد بیارن، به قول اون یک فکت بیارن برای اینکه بانک تونسته با تسهیلات خودش کمک حال و گره‌گشا باشه. اگر بانکی اومد این کار رو انجام داده با اون، حالا نمیدونم اسمش ربا هست، اسمش هر چیز دیگه‌ای هست، با اون سودی که نهایتاً سود مرکب میشه، کاری میکنه که تولید نمیتونه نضج بگیره. تو مسکن من یاد ندارم غیر از اون دهه، دو دهه پیش اگر اشتباه نکنم، سه دهه پیش که بانک ها فعال بودن در عرصه وامدهی، توی حوزه مسکن دیگه ما شاهد حضور بانک ها نبودیم. بفرمایید که فعالیت بانک ها رو چطور ارزیابی کنیم؟
ببینید آقای دکتر، خب همه موضوعات رو خود شما به درستی اشاره کردیم، چه در خصوص ریت تسهیلات بانکیمون که به چه صورت داره پرداخت میشه، اما من امروز نکته دیگه ای رو میخوام به شما ارائه بدم. اساسا این تسهیلات بانکی برای چه داره پرداخت میشه به بنگاه‌های تولیدی؟ این تسهیلات، اون چیزی که
تعریف داره، عمدش هم که اسمش سرمایه در گردشه.
بله بله، بابت این که بشه چرخ اقتصادی یک بنگاه تولیدی به گردش در بیاد. شما همین امروز اگر ساختار بانک تخصصی ما که بانک مسکن، من اسم میارم پاسخگو هم هستم، برید به توجه بکنید بشه، علی رغم که خب شما اگر رصد کرده باشه خیلی هم تعریف و تمجید از بانک مسکن میشه، اما من به عنوان یک فعال بخش خصوصی در حوزه مسکن شما ساختمان به شما میگم که علاوه بر اون ریت مرکبی که شما اسم ازش بردید، علاوه بر اون ساختار ضد توسعه‌ای که در خصوص پرداخت و تسهیلات حوزه مسکن و ساختمان هست که اگر بخوایم کالب و چکافی بکنیم، یک شوخی جدی هست که میگن سود بانکی 23% هست و من به شما میگن که این سود بانکی در حوزه مسکن و ساختمان بالای 35% هست.
بله.
اگر اینها رو بذاریم کنار،
فقط کوتاهی بگم،
اون بر قضیه همین تسهیلات هم در حوزه مسکن و ساختمان ساری و جاری نیست.
بله.
یعنی بانک‌های اقتصادی اگر حتی قبول بکنن با اون سود 35% بخوان تسهیلات بانکی رو بگیرن، امروز شرایطی رو بانک‌ها فراهم کردن که بدون میشه گفت که در پایان پروژه، در ساختار تولید، در پایان پروژه مشمول این جایزه خواهم شد که بتوانم تسهیلات بانکی.
آقای پروژه، سپاسگزارم چون وقتتون رو گرفتید، مجبورم یه کلامتون رو عذرخواهی می‌کنم. متشکرم از توضیحات کاملتون. صبحتون بخیر. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما.
روی خط ارتباطی جناب آقای دکتر جعفر قادری، عضو محترم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس. سلام آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من در خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز ارجمند عرض سلام و صبح بخیر دارم و آرزوی قبولی طاعات و عبادت تمیگیر دارم.
سپاسگزارم، متشکرم. ما دقایقی پیش موضوعی رو داشتیم بررسی می‌کردیم. اون موضوع هم خبری بود که دست به دست شده بود که ایرانیان دومین خریدار بزرگ مسکن در یکی از کشورهای همسایه هستند. دلایلش رو بررسی می‌کردیم. حالا نسبت داده شد به موضوع تورم، اینکه تورم باعث میشه که پیش‌بینی پذیری اقتصاد پایین بیاد. درباره تورم بفرمایید که حالا باز یه خبر دیگه هم کنارش بود. حالا نمی‌دونم چقدر گرفتار پروپاگاندای تبلیغاتی هست، چقدر این موج تبلیغاتی هست که به وجود اومده، یا اینکه خیر، بحث تورم افغانستان رو مطرح کردن. بفرمایید حضرت عالی، هم به عنوان نماینده مردم، هم به عنوان متخصص در حوزه اقتصاد، صاحب نظر در حوزه اقتصاد، استاد دانشگاه، بفرمایید که چطور باید به تورم نگاه کرد.
خب استدلال دارید که به هر حال توی شرایط تورمی معمولا افراد دارن که بتونن قدرت خرید خودشون رو حفظ بکنن، تمام تلاششون برای اینه که نقدینگیشون رو به یک دارایی حقیقی تبدیل بکنن. بله. و تبدیل به زمین و سکه و ارز و خود و مثلا این چنین بکنم. خب توی شرایطی که معمولا خب از اون ور هم بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه مثلا این چنین مطرح میشه، من فکر کنم که یکی از راه هایی که بعضی از افراد نگران حفظ قدرتشون هستن ممکنه برن در بعضی کشور خارجی سرمایه گذاری بکنیم. من اگر راه رو باز بکنیم که این نقدینگی بیاد توی بخش تولیدی و موانع مشکلات در بخش تولیدی داریم اینا رو بتونیم حل بکنیم، فضای کسب و کار تسهیل بشه و این امکان فراهم بشه که افراد با طیب خاطر نقدینگی هاشون رو توی بخش تولیدی بکشونن، خب دیگه این اتفاقات پیش نمیاد. متاسفانه در طول سالهای گذشته تورم باعث شده که بی‌ثباتی ها رو در اقتصاد داشته باشیم. بی‌ثباتی ها باعث شده که عملا هم بخش تولید ما مشکل پیدا کنه و هم یه مقدار خروج سرمایه از کشور داشته باشیم که باید جهتگیری ها سمت صواب این سمت باشه که ما بریم و دقیقا در جهت اجرایی کردن قوانین کلیدی و مادری که تا به حال مصور کردیم، مثل قانون اجرای سیاست های هسته 44، قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت ها، قانون تسهیل در فضای کسب و کار، قانون تسهیل در صدور مجوز کسب و کار، قانون حد اکثر ساخت و قوانین کلیدی دیگری که میتونه کمک بکنه و اطمینان خاطر به مردم بده که میتونن با فعالیت های مولد و با ورود به عرصه‌های تولیدی قدرت خرید خودشون حفظ کنن و منابع مالیشون رو حفظ بکنن، من فکر کنم اتفاقات نمیفته. ولی این یه واقعیتی است که ما هرچه هزینه های جاریمون داره افزایش پیدا میکنه و از اون ور هم دولت تحت فشار قرار میگیره، دولت میره این کسری منابع رو از محل استقراض از بانک مرکزی یا افزایش پای پولی بخواد تأمین بکنه و اینا میدونیم که به دنبالش آثار و پیامد تورمی داره و میتونه مشکلات جدی برای کشور ایجاد کنه که خب یکی از به اصرا آثارش رو شما اشاره فرمودید که بحث خروج سرمایه است. ما باید شرایطی رو فراهم بکنیم که این دغدغه‌ها برطرف بشه. البته توی قانون تامین مالی تولید که انشالله من فکر می‌کنم این هفته دیگه شورای نگهبان برای بار دوم ایرادها رو بررسی بکنه و انشالله ابلاغ بشه، ما بحث سپرده‌گذاری ارزی رو دقیقا پیش‌بینی کردیم که افراد بیان و سپرده‌هاشون رو دقیقا منابعشون در قالب سپرده ارزی سپرده‌گذاری بکنن و اون سود ارزی بیش از نرخ‌های بین‌المللی داشته باشن و از این سپرده ارزی هم بتونن به عنوان وثیقه برای گرفتن تسهیلات برای فعالیت‌های تولیدی استفاده بکنن، یا بحث دقیقا صندوق پروژه ها و شرکت پروژه ها که بتونه دستگاه اجرایی و بخش های غیر دولتی بتونن منابع مردم رو در قالب پروژه ها وارد بکنن و از محل به اصطلاح عایدی این پروژه ها بتونه اصل و سود سرمایه گذاری ها تأمین بشه و تضمین بشه، یا سایر روش ها و شیوه های دیگری که پیشبینی کردیم که کانال های جدیدی رو برای ورود منابع مردمی به بخش های تولیدی فراهم میکنه. اینا من فکر کنم اگر انشاءالله اجرایی بشه کمک بکنه که این نگرانی ها دغدغه ها برطرف بشه و این موضوع و مشکلی که ما الان باش مواجه هستیم دیگه به صورت وجود نداشته باشه.
در خیلی کوتاه در حد بله و خیر به این طرح خوشبین هستید یا نه؟ ببینید من از این جهت عرض می‌کنم چون که مثلا ما بازارهای موازی رو داریم، خرید و فروش ارز هست، طلا هست، خرید مسکن و ملک در خارج از کشور هست، حالا رجوع مثلا کشور همسایه صحبت کردن، کشورهای دیگه هم هست، کسانی که شرکتشون انتقال میدن، کسانی که نمیدونم دفتر تاسیس میکنن به اسم تاسیس دفتر سرمایه انتقال میدن. یه خبر دیگه هم بگم از شما بپرسیم، تورم افغانستان به منفی رسیده، در حد طنز داره دست به دست میشه، اما بانک جهانی هم نسبت به این موضوع هشدار داده. بفرمایید که این رو چطور بذاریم نسبت به خوشبینی بلاخی رو بفرمایید.
افغانستان که خیلی به اصطلاح فعالیت نداره و دقیقاً به اصطلاح نه کار عمرانی داره نه چیز داره و دقیقاً به اصطلاح من فکر کنم که اون خدمات رو نمیخواد ارائه بکنه که حالا چیز بشه. افغانستان هیچ کاله روش به اصطلاح تابی باز کنیم یا بخوام آمار اطلاعاتشو مورد استراب قرار بدیم، من فکر کنم به اصطلاح تو کشور خودمون این بحث تورم یه دغدغه هست و باید متوجه قرار بگیره.
خوشبینیتون نسبت به این طرحهایی که فرمودید؟
من فکر کنم اگر انشاءالله مجلس آزام بره به سمت اجرای کردن این طرحها و در حقیقت به اصطلاح بتونه شرایطی رو پیش ببره که بتونه اینا اجرایی بشه، من فکر کنم که اینا نتیجه میده و میتونم مشکل
کشور. امیدواریم. متشکرم آقای دکتر قادری، ممنونم از حضورتون، آرزوی موفقیت داریم، سپاسگزاریم که دعوت ما رو پذیرفتید.
خواهش میکنیم.
متشکرم، صبح شما بخیر، خدا نگهدارتون. خب 8:22 دقیقه است، به پایان صبح گفتگو این رو رسیدیم. متشکرم که همراه ما هستید، با صبح گفتگو پیامک میفرستید، میشنوید برنامه صبح گفتگو رو تا فردا یک شنبه 27 با شما خداحافظی میکنیم. روزتون همراه باشه با موفقیت، آرامش و سلامتی. خداحافظ.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو به خیر، ساعت خوشی رو براتون آرزومندیم. امیدواریم که آفتاب شادی هاتون همواره درخشان باشه. اول صبحی آرزوهای خوب کنیم برای همدیگه. ما که آرزو میکنیم امروزتون زیباتر از دیروز و هر لحظتون زیباتر از لحظه پیش باشه و همیشه در پناه خدای خوبی ها باشید. زندگی و روزگارتون دلپذیر و آروم باشه انشالله. عشق و محبت خدا نصیب همیشگیتون باشه و تمام دقایق عمرتون با شادی و سلامتی سپری بشه. یعنی به عشق خدا زندگی کن تا خدا هم به عشق شما براتون خدایی کنه. انشالله که خدا همیشه رفیق راهتون باشه.